موسیقی زیبای ترکی رو شنیدین که استاد ارزنجان و استاد کلهر به اتفاق هم نوازی داشتن. اگر توضیحی جناب هاشم‌زاده دارید برای ما بفرمایید در مورد این موسیقی.
ملودی خیلی آشنا و خیلی دلنشینه که هم کرد زبان‌ها روش ملودی خیلی خوبی انداختن، هم کرد زبان‌ها خیلی ملودی خوبی داره که راجع به درد عشق از لحاظ ترکی خیلی ملودی زیبایی که واقعا این دوتا استاد خیلی زیبا انجامش دادن،
به اتفاق نواختن. و سوال بعدی من اینه، در رابطه با لالایی ها در تمام نقاط ایران و یا کشورهای مختلف ما صحبت میکنیم، حالا بیشتر در برنامه خودمون در رابطه با ایران، جناب هاشم‌زاده سوال بعدی من در رابطه با شیوه های کوک در ساز شماست، اگر توضیحی داریم بفرمایید.
بله، این ساز از کلم اوایل صحبت که 7 عدد سیمه و علاوه اکتاو بندی، چون ساز پوزیسیونیه باید اکتاو هم بخونه، چون دست کوتاه، ساز جستش کوچیکتره، عرضی نوازه، یعنی عمود بر سیمه. کوک ها باید نسبت به کاسه سیم کشش داره، یعنی ما اگر یه باقلمای کاسه 38 داشته باشیم،
بله،
امکان این که سیم پایین، سیم اولمون تا فادیز یا حتی سول بره هست. اون تو این توی سازای ایرانی
مشکل تو سازای ایرانی همینه،
یعنی اگر سیم پایین رو دو دیز بکنی پاره میشه
تقریبا، ولی کوکا متنوع، مثلا تو تارک خیلی مشکله با توجه به اینکه حالا شیوهای مختلف کوک میشه، یهو مثلا یک سیم فرض بکنید واخونه بالا رو یه رو پرده کوک میکنن که یهو یه اکتاب دو اکتاب ممکن اختلاف داشته باشه با پایین و رها سیم.
بله.
و فکر کن پوست اینجا یهو شل میشه،
از اون برداره بهش فشار میاد
و شما داری میری کنسرت بدی توی فضای سردتر یا گرمتر، یهو تمام کوک فهم خورد.
بله. منتها توی باقلاما این مشکل رفع شده.
بله، در واقع با اندازه‌های مختلف اینو حل کردن
100%. و چون میگم صنعتی شده، یعنی کارخونه سیم سازی دارن به این یعنی سیمی تولید کردن که تو فشار بالا اصلا پاره نمیشه، مگر از گره پایین باز شه.
سازهای پوستی هم نیست باقلاما، این مزیت هم داره.
بله. یعنی گام چهارم و پنجم اینه، اگر ما سیم پایینمون رو فاکو کنیم، سیم وسطمون رو باید سی بمول کوک کنیم و سیم اکتاومون رو سیم دو کوک کنیم.
خب این شد توضیح تخصصی. بله. برای ما توضیح ملودیکش رو هم رو بفرمایید.
این سبک کوک کردن،
بله،
فقط برای این خیلی جالبه که شما میتونید آکوردم بگیرید.
بله.
یعنی چون فواصل پشت سر همه، شما توی آکورد نوازی خیلی خوبه، چون ما یه سبک نوازندگی داریم که شما نوت به نوت پرده نمیگیرین.
بله.
یه آکورد رو میگیرین مثل گیتار، شروع میکنین خوندن تا گام صدا عوض شه و آکورد بعدی رو بگیرین.
بعد این حرکت که سیم ضخیم بیاد روش، مثلا فرض بکنیم یک ساز باسش رو بسازن،
درست،
سیم ضخیم بلند، همه سیما زخیم باشه،
سیمای زخیم که بشه. بله بله، سازم به تب گنده تر میشه.
بله.
از کنم جز اون پنج قلم ساز، آخرین ساز که میشه میدان سازی،
این میدان سازی کلن بمه،
یه چیزی حلوش 1.75 متر
طبیعتاً
کلن خیلی بزرگی داره. خیلی بزرگی داره که سیمای خیلی زخیم میان.
خب تک نوازی احتمالا باشه زیاد ممکنه،
فقط زخیم برای بیس کاره، یعنی آکوردای
بنابراین در نوازنده گروهی و
مکمله، مثل کمانچه باس، مثل تار باس، مکمله.
منتها باز ما در تارباس مشکلی که داریم اینه که سایز و اندازه و ابعاد ساز همچنان یه اندازه است. بعد یه پوست
تغییرات دیگه ای داریم،
پوست زخیم روش میندازیم و هنوز سیم ویولونس.
آقای مجید به نظر من این تعصب باعث شده که نرسیم به اون چیزی.
خب نه، من فکر کنم یه مقدارش هم واقعا به خاطر اینه که دنبال این که مثلا یه سیم مناسب برای این سازو پیدا بکنیم حقیقتا نره.
به غیر از این به تازگی شاید میشه گفت، من حتی توی کنسرت ها اینو میبینم که ساز شکل دیگه ای پیدا کرده، یعنی ساز بمتار مثلا یه کاسه بزرگتری پیدا کرده و پوستش هم که خب یک بخش پوست میذارن یه بخش نداره. به تازگی این رو میشه کمی مشاهده کرد.
مثلا جوره‌ای که توی ساز جوره‌ای که توی تار داریم، بله. جوره فقط بیشتر برای بچه‌ها بود و برای هند و نقل،
بله.
مثلا هدفی نداشته،
بله.
فقط به خاطر مثلا زنونه ساز مثلا میساختن برای خانوما که دسته کوچیکتری داشتن، ابعادش کوچیکتر میشده، صرفا به خاطر این بوده. ولی این حرکتی که بیاد ساز در ابعاد مختلف با اندازه‌های دقیق ریاضی، چون بله. مثلا کاملا ریاضیات، یعنی شما اگه مدرسه سازسازی نداشته باشین، ریاضی نداشته باشین، در اونجا تدریس نکنید، درس نخونید، معلم نباشه، ازش نیاموزید، هیچ از این اتفاق نمیفته. و اگر در حالا ترکیه، در جای دیگه، در آذربایجان، جمهوری آذربایجان اتفاق افتاده، خب به خاطر اینکه مدرسه سازسازیه.
و از اینکه دانش با گفتگو اونجا جریان داشته، امروز شوربختانه دانش ما بی گفتگوست. من اینجا گلگی بکنم که ببینید دوستان، این جسارت و بی‌تربیتی و بی‌ادبی به شمار نیاد. خیلی از این استادای ما امروز اجازه ندادن در مثل به گفته شما در بمتار یک تغییرات جدی و اصولی انجام بشه، بعد خود آمدن سازهایی رو ساختن که هیچ کارایی نداره و تنها شلوغ کرده فضای ما رو و هیچ رنگی نداده.
حالا من از بحثمون دور میشیم، ولی یا اینکه فرض بکنیم در مورد تار مثلا یه سرپنجه جدیدی درست شده که اصلا کمکی به صدادهیش نمی کنه، فقط حالت زیباشناسی و سری سیم انداختن داره، پشت سیم بسیار کوتاه، از 7 سانتی متر کافی نیست، باید حداقل یه چیز در حدود مثلا 27-30 سانت باشه که بگیری نقطه‌ای رو صدایی جا کنه، و همینطور مثلا در واقع جعبه گوشی که تحول پیدا کرده، یا متاسفانه من اخیراً یه سازی رو تنظیم کردم که فلزی بود، فرت داشت، اصلا تاری که فلزی باشه و فرت داشته باشه،
فلزیه.
شما اصلا نمیتونید روش عمودی،
بله.
یعنی مالش عمودی، ویبر عمودی نمیتونی بدی و صدای تق 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 صدا میده، چون خط میندازه روش.
علاوه ساختاری هم شکمونی کردم شما.
خاجم.
تار همون تاره، یعنی فرقی نکرده.
بله.
یه قسمتی از ساز رو عوض کردم، ولی صدا دهی همون صدایی که بدتر شده گاهن.
یعنی باز محدود شدن تکنیک شده.
یعنی وقتی شما یه تار سرپنجه تاووسی میبینید یا سرپنجه پیچی،
بله.
خیلی سخته برای اون بتونید اندازه سیم ببرید و واقعا مشکل. ای کاشی اتاق فکری باشه که سازگری بیاد بشینه، نوازندهی بشینه، خوانندهی بشینه، همه از منظر هم بدون غرض و مرض و با پذیرش این چالش ها رو رفع کنم، به جایی که ما بیام هی ساز بسازیم و هی نام های آنچنانی روش بذاریم. و مگر دوستان صدای ما در سونوریته ایرانی چقدر میخواد زیر بره که ما آمدیم در مثل فلان ساز رو ساختیم، اصلا هنجره نمیپذیره.
فکر میکنم این اتاق فکر در طول زمانهای مختلف تشکیل میشده که این سازها دارای تغییرات خاصی شدن. به هر حال این سازها به مرور زمان با توجه به قدمتی که جناب مجدی برای ما توضیح دادن پیشینه خیلی طولانی دارن و اگر الان داره تغییراتی هستن و بهتر شدن، قطعا این اتاق فکر تشکیل میشده به مرور زمان.
ای کاش که ما وقتی دنبال تار 100 سال پیشمون میگردیم، نباید میرفت موزه صوفیا مثلا یا موزه متروپولیتن.
بله. ای کاش این اتفاق
تا امروز که پاسخگو نبوده.
امیدواریم که این اتفاق بیفته در رابطه با تمام بخش‌های موسیقی، اهم از نوازندگی یا سازسازی. جناب آقای هاشم‌زاده اگر صحبتی برای ما دارید بفرمایید.
صحبت کوتاهی دارم فقط راجع به دوست خوبمون استاد خودم بزرگ ما رو آقای کلهرنیا که صحبت کردن.
بله.
میگن که توی صفحه آقای ارزنجان برین چیزای جدید. خب من یه مثال براتون میزنم، کسی که تا حالا صدای دفو نشنیده، وقتی یه نفر یه استاد خیلی شیرین پنجه براش دفو میزنه، اینو همه جا نشون میده، چون نداشته تا حالا، ندیده تا حالا. همینطور یه ساز دیگه، وقتی من تو کشور ترکیه باقلاما درس میدم، باقلاما میزنم،
بله.
یکی دیگه میاد ساز ما رو به یه شکل و یه سبک دیگه میزنه، برای من تازگی داره. بله. و دوست دارم اینو نشون بدم، بگم ساز ما تا اونجا رفته
و این توانایی ها
و اونا دارن میزنن، بله. به سبک و سیاق خودشون.
بله.
ولی دلیل فکر نکنم بشه که بگیم این ساز برای ما
ان شاء الله در حال تکوین هست که ما بتونیم مطالب
به خاطر جغرافیایی
همین دقیقاً. اجازه بدین که ما در رابطه با موسیقی هایی که صحبت میکنیم واقعا مرزهای جغرافیایی رو در نظر نگیریم، چون موسیقی اصلا خاصیتش اینه که ما یک سری چیزها رو کنار بگذاریم، خصوصا مرزهای جغرافیایی.
منم ایدم یعنی عقیدم همینه که بگیم خوب نیست بگیم که این ساز مخصوص کشور، مخصوص بله. شهر، مخصوص فلان قومه بله. که فلان قوم هم داره استفاده میکنه. نه، ملودیا خب شبیه همه، چون میگم لحاظ تاریخ نگاه کنیم برای یه جا دیگه است.
حقیقت قضیه اینه که ما یه توضیح من کوچولو بدم. از لحاظ تاریخی خب میدونید که ما تا قبل از دوره جنگ چالدوران، یعنی در زمان شاه اسماعیل، تمام این نواحی کردشین جزء ایران بوده.
بله.
درست فهمیدید؟ پس طبیعیه که بعضی از نقاط ایران که به دلایلی ملودی های کهن درش حفظ شده، اینا بازیاب تاریخی میشه برای نواحی دیگه. و خب 100% حالا چه کردی باشه،
خوب نیست بگیم
ترکی باشه،
صرفا برای این قومه.
بله. خب با نگهداشت ارزش‌های زیبایی شناختی اون ساز. به هر حال ببین، شما میرید کشور دیگه مهاجرید، خب
درست،
مجازید بگردید زمین رو گردش کنید، تفاوت کنید. لیک هر کشوری میرید با قوانین ویژه اون کشور، در فلان کشور یک چیزی ممنوع، شما رعایت میکنید با این پاسداش. چون در هنر ببینید به هر حال یه خط مشخص ما داریم، یعنی زیبایی رو نمیتونیم از هنر جدا کنیم. این گونه باشه اون وقت اون زیبایی از بین میره، دیگه هنر نمیشه.
کنسرت هم گذاشته بودن که استاد کامکارا با چند تا نوازنده ترکیه یوردال، خب تازگی داشتن براشون، منم بودم اونجا.
بله.
مثلا آقا هرگز یه چیز میزد اونا گفتن وای این کیه، بعد یوردال یه چیز میزد اینا میگفتن وای
خیلی خوبه،
چقدر قدرت، چقدر مانو
تعامل داره انجام میشه، خیلی خوب.
دلیل خوبی نیست بگیم چون توی صفحه آقای فلانی.
خب به هر حال ایشون هم نظر خودشون رو گفتن و برای ما محترم هستش.
بله کامل.
این بخش از برنامه آهوانه هم به پایان میرسه. به اتفاق شما عزیزان به انتهای برنامه رسیدیم. سپاسگزاری میکنیم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای محمود مکی، از دوست همراه و میهمان خوبمون جناب آقای مجدی که ما رو در رابطه با پژوهش این کار همراهی میکنن، و میهمان این بار برنامه ما جناب آقای هاشمزاده، نوازنده و سازنده ساز باقلاما یا دیوان. به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، مسئول هماهنگی، صدا بردار، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای سعید اردیانی و من حاله وزیری، از شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا درودی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه آهوانه رو شنیدید، با رادیو گفتگو همراه باشید.
Thank you. بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل بر نمیگیرم دل بر نمیگیرم مرا مگذار و مگذار آشفته تر زان شفته گاه روزگارم از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر مگذار و مگذر مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم اما در بند تقدیرم در بند تقدیرم مرا مگذار و مگذر
دل دل از قصه میگیرم
مرا مگذار و مگذار
روزگار دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه